نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 26 اسفند 1397 برابر با ببخشید پوزش می‌خوام در ثانیه‌های آغازین 4 فروردین 1397 هستیم برابر با 17 پوزش می‌خوام 23 2018 میلادی ماه مارس. خوش اومدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با برنامه‌های مختلفی همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، کافی داب تا با ما همراه شین. مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. هانا کاویانی اینجاست. پیش از هر چیز میشنویم خبرها رو از او که به من تقلب رسوند و تاریخ رو گفت. ممنون هانا.
سپاسگزارم رضا. با سلام. ساعتی پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی کنگره را تهدید کرد که لایحه بودجه 1.3 تریلیون دلاری را وتو می‌کند، در یک کنفرانس خبری گفت قانون بودجه را امضا کرده است. آقای ترامپ در این کنفرانس خبری گفت به طور جدی به وتو کردن این بودجه فکر کردم، اما چون افزایش چشمگیری برای بودجه ارتش آمریکا را شامل شده، تصمیم به امضای آن گرفته است. در صورت مخالفت رئیس جمهوری با بودجه که کنگره تصویب کرده بود، دولت آمریکا بار دیگر تعطیل می‌شد. دلیل انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از این بودجه، تأمین نشدن بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک و نپرداختن به موضوع مهاجران غیرقانونی بود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در ورودی یک استادیوم در لشکرگاه در مرکز ولایت هلمند افغانستان دست کم 13 کشته بر جا گذاشت. این انفجار در زمان خروج 10 تن از استادیوم پس از دیدن یک مسابقه کشتی در روز جمعه رخ داد. عمر زباک سخنگوی فرمانداری هلمند به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام گرفت که خودروی حامل بمبش را به سوی جمعیت راند و منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های آمریکایی 9 فرد و یک شرکت ایرانی را به حمله هکری گسترده‌ای برای ربودن حجم عظیمی از اطلاعات متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در این حمله سایبری بیش از 31 تترابایت اطلاعات آکادمیک و مالکیت معنوی از 144 دانشگاه آمریکا و 176 دانشگاه در 21 کشور دیگر ربوده شده است. راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا گفت این افراد برای دولت ایران و مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست به این اقدام زدند. آقای روزنشتاین هشدار داد که این افراد در بیش از 100 کشور تحت تعقیب هستند و در صورت خروج از ایران احتمال استردادشان به آمریکا وجود دارد. وزارت خارجه ترکمنستان در واکنش به خبر کشته شدن 2 تبع ایران و بازداشت 2 تن دیگر در مرز آبی دو کشور گفت این افراد در حال قاچاق محموله بزرگی از مواد مخدر بودند. بیانیه ترکمنستان در این زمینه میگوید این افراد در آبهای این کشور در دریای خزر بودند و به هشدارهای ماموران مرزی ترکمن توجه نکردند. پس از این هشدارها بوده که بنابر اعلام وزارت خارجه ترکمنستان ماموران از اقدامات خشن‌تر استفاده کردند. این بیانیه به تعداد کشته شدگان اشاره نکرده است. این خبر در حالی منتشر شد که وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در مورد کشته شدن 2 نفر که آنها را ماهیگیر ایرانی خواند و دستگیری 2 تن دیگر به دست مرزبانان ترکمنستان خواهان توضیح فوری و رسمی از مقامات آن کشور شده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اقدام مرزبانان ترکمنستان را در تیراندازی به قایق غیر نظامی نسنجیده خواند و گفت حتی اگر ماهیگیران ایرانی به آب‌های ترکمنستان نزدیک شده باشند، بر اساس رویه و عرف بین الملل نیروهای مرزی می توانند آنها را از محدوده آبهای کشور خود دور کنند. و روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با 21 رأی موافق ماموریت گزارشگر ویژه این نهاد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرد. در این رأی گیری 19 کشور رأی ممتنه و 7 کشور رأی مخالف دادند. آخرین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران آسم جهانگیر بود که از آبان سال 95 این سمت را بر عهده داشت. این حقوقدان پاکستانی در بهمن ماه گذشته درگذشت. هنوز شورای حقوق بشر گزارشگر تازه را انتخاب نکرده است. تهران تا کنون به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر اجازه ورود به کشور و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را نداده است.
ممنون هانا، خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی. هانا بموشت، بازم من خرابکاری کردم، ازت تقلب خواستم. خب بشنویم در ادامه مجله نیمه شب. اعتراض کشاورزان اصفهان به حق کاهش حقابه همچنان ادامه دارد. آنها امروز در کنار پل خواجو تجمع کردند.
محصول بی لیاقت نمیخوان، محصول بی لیاقت، خجالت خجالت،
محصول بی لیاقت، خجالت خجالت.
آمریکا 9 شخص حقیقی و 1 شرکت ایرانی را به حمله‌های سایبری از نهادهای خصوصی و دولتی ایالات متحده و سرقت اطلاعات متهم و تحریم کرد. نگاهی به بحران‌های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت. از مسابقه فوتبال تدارکاتی ایران و تونس خبر می‌گیریم و علاوه بر پیام‌های تلفنی شما، برنامه میزبان را در انتها می‌شنویم. همه اینها تا ساعت 1:30 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. کشاورزان شرق اصفهان که سالهاست به دلیل خشکی زاینده رود و برای گرفتن حقابه تظاهرات اعتراضی برپا می‌کنند، روز جمعه هم اعتراض خود را پیگیری کردند. بنابر گزارش ها، کشاورزان در استان اصفهان سیاست جمهوری اسلامی را در زمینه محیط زیست و بخش بندی منابع آب کشور نادرست و عامل خشکیدگی زاینده رود و تالاب گاوخونی می دانند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
کشاورزان معترض ایران در استان اصفهان در پی گردهمایی روز پنجشنبه خود در برابر سازمان آب اصفهان، روز جمعه در کنار پل خواجو به تظاهرات خود ادامه دادند.
محصول بی لیاقت نمیخوان، محصول بی لیاقت، خجالت خجالت،
محصول بی لیاقت، خجالت خجالت.
در تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت انتشار یافته، یکی از کشاورزان که با میکروفون صحبت می‌کند، خواستار دادخواهی است.
بدادی مادر هستم، اما نکنه هرچی، این چه وضعی، این چه گرفتاری، و چی کافرون، چه عیدی، یه بیان نداریم بریم، برای زنه به چمون لباس بگیریم، کی نسلیه به ما میده، آبامون بسید، یا بو خشکه، بابا یا بکاشید آمون، یا به دادارو برسید، اون لاوستوایی بگیریم.
در این تصاویر که گفته می شود مربوط به تجمع اعتراضی روز جمعه کشاورزان کنار پل خواجوست، یک کشاورز هشدار می دهد دیگر نمی توانند شکیبا بمانند.
فرد دیگه وانی می
شه میان فردا ده برابر این قدر
فرد بیشتر میان، هر کاری هم پولستی می کنیم، هر کاری هم می تونند بکنند.
یکی از دهقانان در تصاویر منتشر شده در اینترنت از این گرده همایی اعتراضی می گوید که کشاورزان در پی خسارت نیستند، تنها آب خود را می‌خواهند.
گوش بده. ما فردا اگه تمامونا نردند، نردا میریم و خسارتم به ایشون وانی نمی‌خوان.
فقط آب.
فقط آب می‌خوان، می‌خوان بکشیندمونم، بکشیندمون. ما هیچ شورش هم نیستیم. ما مستایش هم نیستیم، سایری هم نیستیم. گوش بده آقایون.
یکی از کشاورزان تظاهر کننده در این تصاویر هم پشتیبانی نیروی انتظامی از کشاورزان را خواستار می شود.
نیروی انتظامی ما فقط حمایت از شما می خواهیم. حمایت کنیم.
نیروی انتظامی حمایت، حمایت.
نیروی انتظامی حمایت، حمایت.
روز پنجشنبه هم کشاورزان معترض ایران در برابر سازمان آب در اصفهان تجمع کردند. در تصاویری که در اینترنت منتشر شده، مردی که میگوید خانواده‌اش در جنگ 8 ساله متحمل 3 کشته و 5 مصدوم شده است، زبان به گلایه میگشاید.
ما همه یک جان باز دارم. کجاست؟ تهران تو بیمارستان امین خوابیده. در اومدن بیهیش عوض کردن. معلوم نیست که اینا جان در ببره یا نه. 4 تا دیگه جان باز داریم. 3 تا شهید داریم. میگه ما میترسیم. حق برا بهم بده.
وی همچنین از نابودی زمین‌ها و دام‌ها شکوه می‌کند.
2300 تا دام داشته که شاهین بوده، دامدار بودن. حالا کارشون به 10 تا دیگه نیست. همه دام ما را نابود کرد.
مرد دیگری در تصاویر از نابودی غلات در استان اصفهان و تلف شدن دام در 3 استان کشور میگوید.
داما تو 3 تا استان نابود کرده، غلات تو استان اصفهان نابود کرده.
کشاورزان معترض در ایران روز سه‌شنبه در نخستین روز سال نوی خورشیدی هفت سین نوروزی خود را با علف زرد خشکیده کنار زاینده رود و خاک، ماهی مرده در تنگ بیاب و سنگ و ساچمه و سربازان پلاستیکی و صندوق صدقه چیدند. خشک شدن زاینده رود و تالاب گاوخونی موجب شده است زندگی روزمره در استان اصفهان، به ویژه برای کشاورزان و مردم شرق اصفهان، گرفتار سختی‌های بسیار چون تنگ دستی و گرسنگی شود. فضل الله صلواتی، فعال سیاسی پیشکسوت در اصفهان، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت را چنین بازگو کرده است.
مردم در شرایطی قرار گرفتن که عملا کارتشون به استخوان رسیده، کاری نمیشه فعلا کرد. آبی خیلی تو رودخانه نیست و بارندگی هم به اون وسعت نبوده و الان دست مسئولینم بسته است، اونا الان کاری نمیتونن بکنن.
خشکی تالاب گاوخونی موجب بحران‌های زیست محیطی وسیعی چون تغییرات اقلیمی، تخریب اکوسیستم طبیعی منطقه و شیوع ریزگردهای سرطانزا برشمرده شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا، جدا از عواقب طبیعی، مسائل اجتماعی ناشی از این وضعیت زیست محیطی را خطرناک می‌داند.
این مشکلی است که چند سالی صاحب نظران در موردش هشدار میدن، در این حال که دلایل محیط زیستی داره ولی پیامدهای اجتماعی بالقوه خطرناکی داره. دو نمونه منطقه‌ایش یعنی سوریه و یمن و اتفاقاتی که در اونها رخ میده، یکی از اولین جرقه‌هاش در واقع با مسئله کم آبی و پیامدهای اجتماعی اون همراه بوده. بنابراین باید به شدت ما رو هشدار بده و هوشیار بکنه، ولی چنین هوشیاری به نظر نمیاد که اتفاق افتاده باشه.
زندگی در منطقه دست کم بیش از 5 قرن از راه کشاورزی با بخش بندی آب زاینده رود جریان داشته که گفته می شود بر پایه سندی قانونی و معتبر از دوره شیخ بهایی از زمان شاهنشاهی صفوی استوار بوده است. گفته می شود اکنون دست کم بیش از 2 دهه است که کشاورزان منطقه از حقابه‌ای که میانشان سهمیه بندی شده بود محروم شده اند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز جمعه ایالات متحده 9 شخص حقیقی و 1 شرکت ایرانی را به حمله‌های سایبری و سرقت اطلاعات از دانشگاه‌ها، کمپانی‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی آمریکا متهم کرد و آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. FBI پلیس فدرال آمریکا نیز با انتشار عکس‌های این هکرهای ایرانی آنها را در فهرست بزهکاران تحت تعقیب قرار داد. مشروح این گزارش رو بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
پیش از ظهر آدینه، معاون دادستان کل آمریکا، در یک نشست مطبوعاتی 9 فرد و 1 کمپانی ایرانی را به تلاش برای هک کردن صدها دانشگاه و ده‌ها شرکت آمریکایی متهم کرد و آنها را تحت تعقیب قرار داد. بر این اتهام گفته شده که بخش‌هایی از سازمان‌های دولتی آمریکا نیز هدف هکرهای ایرانی بودند. راد روزنستاین، معاون دادستان کل آمریکا، تأکید کرد که این افراد و کمپانی ایرانی از جانب دولت ایران مشغول این دستبردهای اطلاعاتی بودند. او گفت که کیفرخواست دولت آمریکا این افراد را به 7 مورد تبهکاری شامل تقلب، توطئه و سرقت هویت شهروندان آمریکایی متهم کرده است. آقای روزنستاین افزود که این افراد اکنون فراری محسوب می شوند و در بیش از 100 کشور جهان می توانند دستگیر و به ایالات متحده تحویل شوند.
the computer systems. Approximately 320 universities.
معاون دادستان کل آمریکا توضیح داد که 9 شهروند ایرانی حدود 320 سیستم کامپیوتری را در 22 کشور هک کردند و 144 دانشگاه از قربانیان آنها هم آمریکایی هستند. 176 دانشگاه دیگر در 21 کشور مورد هدف بودند. در پی کنفرانس مطبوعاتی معاون دادستان کل آمریکا، خانم سیگال بندلکر، معاون وزارت خزانه داری این کشور نیز اعلام کرد که 10 شهروند ایرانی و یک شرکت ثبت شده در این کشور به نام انستیتوی مبنا را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده است. به گفته معاون خزانه داری آمریکا، این شرکت در سال 2013 میلادی حدود 5 سال پیش برای ارائه کمک‌های فنی و تکنیکی به دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقی در ایران تأسیس شده، ولی به فعالیت‌های خرابکارانه سایبری مشغول است. انستیتوی مبنا همچنین با دولت ایران و نهادهای خصوصی برای هک کردن سیستم‌های دیگران قرارداد بسته است و اقداماتش برای بهره‌رسانی به سپاه پاسداران انقلابی متمرکز شده. FBI پلیس فدرال آمریکا نیز روز جمعه در وبسایت خود با انتشار عکس‌ها، مشخصات و شرح کوتاهی از برخی اقدامات خرابکارانه 9 شهروند ایرانی آنها را اینگونه معرفی کرده است. غلامرضا رفعت نژاد از بنیانگذاران انستیتوی مبنا، احسان محمدی یکی دیگر از بنیانگذاران این انستیتو، سید علی میرکریمی، سجاد طهماسبی، روزبه صباحی و محمد رضا صباحی از پیمانکاران انستیتوی مبنا، مصطفی صادقی، هکری که بیش از 1000 دانشگاه را هک کرده است، عبدالله کریما، یک بازرگان سایبری و ابوذر گوهری مقدم از اشخاص نزدیک به انستیتوی مبنا و استاد دانشگاه. علاوه بر این 9 نفر، خزانه‌داری آمریکا یک ایرانی دیگر به نام بهزاد مصری را به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به سرورهای رسانه‌ها و بازندگان برنامه‌های تفریحی در آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده است. جفری برمن، دادستان بخش جنوبی نیویورک، هم نیمروز آدینه هشدار داد که متهمان سرانجام به عدالت سپرده خواهند شد. آقای برمن گفت برای متهمان که جملگی در ایران هستند و دیگرانی که میکوشند به آمریکا آسیب برسانند، یک پیام دارد و آن این که به طور خستگی ناپذیر برای یافتن آنها تلاش کردند و آنها نمیتوانند در نیم سوی دیگر کره در پشت کیبوردهای کامپیوتر پنهان بشوند و تصور کنند که در امان هستند. آقای برمن افزود که متهمان دیگر آزادی سفر به خارج از ایران را نخواهند یافت و تنها راهی که می توانند بقیه جهان را نظاره کنند از طریق صفحه کامپیوتر خواهد بود. او افزود که این افراد بزرگترین دارایی خود یعنی آزادی را از دست دادند. از جمله نکات اعلام شده در اقدامات هکرهای ایرانی این است که آنها ایمیل های بیش از 100,000 استاد دانشگاه را در سراسر جهان هک کرده اند و به سیستم های بعضی از سازمان های دولتی آمریکا مانند کمیسیون تنظیم کننده انرژی در این کشور که یک سازمان فدرال است و همینطور به سیستم های ایالتی در هوایی و ایندیانا و نیز سیستم های سازمان ملل دست بر زدند. حدود 2 سال پیش در 2016 میلادی هم 7 شهروند ایرانی به اتهام‌های مشابه تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی هیچ یک از آنها دستگیر و به دولت آمریکا تحویل نشدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که آیا اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است؟
این بسیار به ضرر ایرانه. یک دنیای یگانه است. بایستی در ارتباط باشیم و اگر اقتصاد ایران میخواد پیشرفت داشته باشه، بایستی که با کشورهای دیگه رابطه داشته باشه. همه این تحریم ها باعث عقب موندگی اقتصاد ایران شده.
ابتدا میبایست ران زدایی بشه از اقتصاد ایران. البته بسیاری از نهادهایی که تحت مدیریت ایشون هست خودشون مسئولیتش کارکردشون توزیع رانت و البته نظامی زدایی. آیا ایشون حاضر هست کردن بگذاره به اینکه اقتصاد ایران نظامی زدایی بشه؟
دیدگاه ها شنبه، مجله شامگاهی، تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
و نوبت میرسه به گزارش ویژه کاری از آزاده اسدی که نگاهی داشته به بحران‌های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت.
سال 96 با بحران آب و آلودگی هوا و فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها و وضعیت خطرناک برای برخی از گونه‌های جانوری و تنش‌های مختلف زیست محیطی در ایران، سال بهت زدگی بسیاری از دوستداران یا تلاشگران محیط زیست هم بود. سال بازداشت فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی و درگذشت یکی از آنها در زندان که مسئولان آن را خودکشی خواندند. در سال 96 وضعیت تلاشگران محیط زیست ایران حتی مانند سال قبل ترش هم نبود. بعد از سالها محدودیت فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، وقتی یکی از این سازمان‌ها به نام میراث حیات وحش پارسیان ریشه دواند و به ویژه برای نجات یوزپلنگ آسیایی رو به انقراض تلاش‌هایش به اوج رسید، اعضای آن بازداشت شدند و مدیر عاملش در زندان جان باخت. 4 بهمن ماه بود که هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، سپیده کاشانی، همسر او و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست دیگر در کنار مراد طاهباز به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بازداشت شده دیگر در همین روز کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و مدیرعامل میراث حیات وحش پارسیان بود که 2 پس از بازداشت در زندان جان باخت. علاوه بر آنها چند روز بعد چند تن دیگر از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین در بندر لنگه بازداشت شدند و نام حسن راق، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهبایه و علیرضا فرهادزاده هم به بازداشت شدگان افزوده شد. کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و فعال محیط زیست هم به طور موقت بازداشت شد. این دستگیری‌ها اعتراض‌های فراوانی را بین فعالان دیگر محیط زیست و برخی از کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. آنها می‌پرسیدند چطور از محیط زیستی‌هایی که زندگیشان در بیابان می‌گذرد، تیم جاسوسی به وجود آمده است. رسانه‌های اصولگرا و مخالفان آنها نگاهشان را ساده لوحانه توصیف می‌کردند. تلویزیون هم برای پاسخ به این پرسش‌ها برنامه ساخت.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO‌هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشتند. یک نمونه از این پروژه‌ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این
شماری از فعالان دیگر هم معترضند که تحقیق در زمینه مسائل زیست محیطی نمی‌تواند دلیلی برای جاسوس بودن همکارانشان باشد. اما چگونگی این طرح به گفته مسئولان جاسوسی در صدا و سیما توضیح داده شد.
انجام میداد نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. سیستم‌هایی که قرار است گونه‌های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه‌گیری می‌کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌شد.
دوربین‌هایی که برخی از سایت‌های خبری اصولگرا از آنها به عنوان پوشش برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور و ثبت اطلاعات یاد می‌کنند، به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 20 یا 50 متر قابلیت دید دارد. عیسی کلانتری یک بار به صراحت گفت این دوربین‌ها حتی نمی‌توانند شتر را از یوزپلنگ تشخیص دهند. هرچند وکلای خانواده کاووس سید امامی، مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان که مسئولان اعلام کردند در زندان خودکشی کرده، گفتند علیه صدا و سیما به خاطر این فیلم شکایت خواهند کرد، اما همین سخنان از زبان دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه هم شنیده شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از اینکه بارها بر جاسوس بودن این فعالان و به گفته او پوششی بودن فعالیت‌های زیست محیطی‌شان از جمله تحقیقات در زمینه خشکسالی انگشت گذاشت، در نهایت اعلام کرد ممکن است برخی از آنها ندانسته در حال جاسوسی بودند.
بحث نفوذ مطرحه، بعضی جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه. افرادی که هستن بعضی از اونها بی اطلاع بودن، اینم واقعیت داره. بعضی از اونها کاملا مطلع بودن، به خارج هم وصل بودن، اینم واقعیت داره. اما این که به کجا میرسه، اینو باید اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون داد. دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستند، چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا و صهیونیست‌ها و اسرائیل و غیره بودند و چه کسانی ممکنه که مثلا در سال‌های اخیر وصل شده باشند.
هرچند که حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی رهبر ایران قدمی فراتر برداشت و گفت هر فعال محیط زیستی و هر دانشمند کشاورزی ممکن است جاسوس باشد و به گفته او این افراد می‌خواهند مثلا از طریق پوست جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که در چه مکان‌هایی معدن اورانیوم در ایران وجود دارد و کجا در حال کار اتمی هستند. با این وجود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته مسئله آب اصلا مسئله پنهانی نیست. به گفته او وزیر اطلاعات اعلام کرده این فعالان اطلاعات آب را به آمریکا می‌دادند و او به وزیر جواب داده من اطلاعات دقیق دریاچه ارومیه را از یک دانشگاه آمریکایی می‌گرفتم. خانواده‌های برخی از این فعالان که در بازداشت به سر می‌برند، همکاران و برخی از پژوهشگران محیط زیستی در ایران بارها این اتهام‌ها را رد کردند. اسماعیل کهرم پژوهشگر و فعال محیط زیست در تهران اما از نگرانی‌هایی می‌گوید که این بازداشت‌ها در پی دارد.
سالها خدمت به عنوان شکاربان قدیمی به بنده فهمونده که مردم به این کار علاقمند هستند و نهایت لطف رو به ما دارند و من میترسم از این که این مسائل باعث میشه که لطف و محبت مردم از ما برگرفته باشه و یا این که کسانی که در این رشته تحصیل کردن اینها با هراس وارد ایران بشن و بخوان اقدامی بکنن و خدمت بکنن. اینها جنبه های بسیار بسیار منفی و تاریک این قضایایی است که اتفاق افتاده.
خبر درگذشت کاووس سید امامی استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زمان بازداشتش به تنهایی قصه دیگری است. با انتشار خبر خودکشی او از سوی مسئولان، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در حساب توییتر خود نوشت نه جامعه شناسان دین خودکشی می کنند، نه حامیان حیات وحش. هرچند که مسئولان از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را در جهت افشا نشدن اطلاعات از سوی آقای سید امامی توصیف کرد.
هر خودکشی الزاماً به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقتا خودکشی ها به خاطر افشا نشدن اطلاعاتشونه. در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست که یک نفر خودکشی کرد، استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختی در زندان توش نبوده. یعنی همون که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذره همونجا بوده دیگه. یعنی فشاری در زندان از نظر غذا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی برای عزیز نبوده.
اما فرزند آقای سید امامی رامین بعد از خروج از ایران در گفتگو با شبکه‌های خبری از جمله CNN اتهام جاسوسی به پدر را به شدت رد کرد و او را عاشق ایران و حیات وحش ایران توصیف کرد. او گفت
like suspicious part of this whole event in this case is because if he was such a high profile prisoner why wasn't he being monitored.
نکته مشکوک درباره مرگ پدرش این است که اگر او یک زندانی خطرناک محسوب می‌شده چرا در سلولش زیر نظر نبوده و اگر ادعای خودکشی او درست است چرا بلافاصله جلوی او گرفته نشده است. همینطور مهران فرزند دیگر آقای سید امامی به CNN گفته نمی‌دانند او در چه شرایطی در سلول نگهداری می‌شده یا چه چیزی در نهایت منجر به مرگ او شده است. آنها که پیش از بیرون آمدن از ایران و رفتن به کانادا به گفته خودشان زیر انواع فشارها بودند مجبور شدند در فرودگاه امام خمینی با مادرشان مریم مومبینی خداحافظی کنند. آنطور که رامین سید امامی درست پس از ورود به کانادا به شبکه تلویزیونی CBC گفت
Our mother is fine. Her passport has been taken away.
پاسپورت مادرش را در فرودگاه گرفتند، اما او از فرزندانش خواسته کشور را ترک کنند تا در امنیت باشند و هر اتفاقی برایش افتاد به ایران باز نگردند. هفته‌ها از این مرگ در زندان و بازداشت فعالان محیط زیست گذشته. در آخرین روزهای سال معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که با برخی از این فعالان کار کرده بود در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان از چگونگی فعالیت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. او گفت آنها هیچ حکمی از سوی سازمان مطبوعش نداشتند و سازمان هم هیچ ارتباط کاری با آنها نداشته است. اما مؤسسه حیات وحش پارسیان در سایت اینترنتیش نوشته از ابتدای تأسیس مؤسسه از حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار بوده است.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش میکنیم. ما یه مؤسسه ایرانی غیر دولتی و غیر انتفاعی هستیم.
کمی بعدتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت با اینکه رئیس جمهور گروه 4 نفره ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مأمور کرده اما هنوز اطلاع دقیقی از فعالان محیط زیست بازداشت شده وجود ندارد. با وجود توییت های مختلف حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور درباره امنیتی شدن فضای محیط زیست و توییت ها و سخنان محمود صادقی نماینده مجلس که گفته صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را هم به گردن جاسوسان زیست محیطی انداخته، با وجود نگرانی‌های جدی‌تر فعالان محیط زیست پس از این بازداشت‌ها درباره عملکردشان و تاثیرگذاری کارشان بر مردم، سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صراحتاً اعلام کرد گروهی در کشور وجود دارد که اساساً اهل گفتگو نیستند اما قدرت بسیاری دارند و مدام فشارهایشان آنها را تهدید می‌کند و مجبورند فشارهای آنها را تحمل کنند. گروهی که حالا سر پیکان اتهام‌های جاسوسی را به سمت محیط زیست گرفتند و می‌گویند هنوز نمی‌توانند اسناد و مدارکی را در این زمینه ارائه کنند. همه اینها سال 96 را به سالی تبدیل کرد که برای محیط زیست ایران و سازمان‌های مردم نهاد در کنار اوج گرفتن بحران‌های زیست محیطی، سال غریب و غیر قابل هضم تری شد.
آزاد اسدی بود و این گزارش رو شنیدید از او. امشب تیم فوتبال ایران در تونس به مسافه تونس رفته و بازی تدارکاتی اونها هنوز در جریانه. بدون مقدمه از جزئیات این بازی بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش که از آمریکا پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای روشنزاده، مثل اینکه تقریبا در انتهای بازی از تیم ایران هم یک گل تا اینجا خورده، شما بازی رو چطور ارزیابی می‌کنید تا اینجا؟
بله سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. همطور که اشاره کردید ایران یک هیچ بازنده است در مقابل تیم ملی فوتبال تونس در ورزشگاه المپیک شهر بندری رادس که در حقیقت 10 کیلومتری پایتخت تونس قرار داره. یه ورزشگاه 60,000 نفریه که تقریبا خالی زیر باران و زمین باران خورده. این بازی شروع شد و هنوز هم ادامه داره. دقیقه 82مش هستیم و گلی که زده شد در دقیقه 71م توسط بازیکن تونسی وحبی خضری زده شد که البته پای دفاع ایران میناد و محمدی هم خورد و رفت توی دروازه. من حسل مجموع هم بایستی بگم که ایران در نیمه اول یه تیم هماهنگ نبود، پاساشون دقیق نبودن، بچه های ایران حملات از عمق خیلی کم بود و بیشتر تکیه روی حمله از جناحین بود. در نیمه دوم یه نکته هم بهش اشاره بکنم، قبلا حضور مسعود شجاعی بود برای اولین بار بعد از ماجراهایی که با تیم مکابی اسرائیل و پانیونیوس یونان داشت و که در ایران سر صدا کرد و جا مونده بود در حقیقت از تیم ملی. کارلوس کیروش رو دعوت کرده به تیم ملی و امشب 45 دقیقه بازی کرد، 45 دقیقه اول و بعد اومد بیرون. در نیمه دوم هم ایران 4-5 تا تعویض داشت. قوچان نجات خارج شد، کاوه رضایی اومد تو، علی کریمی خارج شد، امید ابراهیمی داخل شد، همینطور خانزاده رفت بیرون، پژمان منتظری اومد و ترابی جای انصاری فرد. در حقیقت من بایستی بگم یک بازی آزمایشی هستش که کارلوس کیروش داره انجام میده. هفتمین بازی آزمایشی تیم ملی ایران هست و بازی‌های دیگری هم در پیشه.
بازی‌های بعدی ایران تا جام جهانی چه بازی‌هایی هستن و چه تدارکاتی دیده شده؟
عرض شد حضورتون بعد از بازی‌هایی که انجام داد ایران در مقابل توگو، روسیه، پاناما، ونزوئلا، سیرالئون و این بازی که تونس هست و ما الان دقایق آخرش هستیم، ایران الجزایر رو پیش روی داره. پیش روز سه‌شنبه آینده در اتریش بازی خواهد کرد. در اردیبهشت و خرداد ما هم سه بازی دیگه خواهد داشت: سوریه، ازبکستان و ترکیه، احتمالاً یونان و لیتوانی تا جام جهانی 2018 روسیه 25 خرداد که ایران میره به مسافه تیم ملی فوتبال مراکش.
آقای روشنزاده، امشب در دنیا بازی‌های زیادی در جریان، مهمترین این بازی‌ها کدوم‌ها هستن؟
همطور که اشاره کردید بعد بازی‌های بسیار مهمیه. شب فیفا هستش. به طور کلی ظرف 48 ساعت اخیر حدود 80 کشور جهان تیمای ملیشون رفتن به میدون. من دو سه تا بازی مهم بهش اشاره میکنم. یکی بازی ایتالیا آرژانتین الان در منچستر ادامه داره. میدونید که ایتالیا انتخاب نشده و آرژانتین انتخاب شده برای جام جهانی. همینطور بازی هلند با انگلیس که در آمستردام ادامه داره. بازی فرانسه و کولومبیا هست که تا دقایق دیگه، یک دو دقیقه دیگه قرار است شروع بشه در پاریس. اینا از بازی‌های مهمی هستش که تیم‌های به قول معروف گردن کلفت دنیا وارد میدون میشن برای آماده ساختن خودشون برای جام جهانی. به تیم‌های آسیایی هم بعد نیست من یه اشاره کوچیک داشته باشم، از جمله عربستان با اوکراینه که در ماربیای اسپانیا جریان داره. ژاپن با کشور مالی 1-1 مساوی کرد و استرالیا هم 4-1 از نروژ شکست خورد در اسلو.
سپاسگزارم از شما حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزش. اما در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه میزبان، کاری از صادق سبا که در این برنامه رفته به سراغ رضا مریدی. پیش از اینکه همراه بشیم با صادق سبا و بشنویم برنامه میزبان رو، فقط یک بار دیگه عرض میکنم خدمتتون خبرها و گزارش هایی که در این برنامه شنیدید رو میتونید و حتی بیشتر از اونها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و یا در کانال تلگرام رادیو فردا به نشانی telegram.me/radiofarda. همراه میشیم با صادق سبا و میشنویم برنامه میزبان رو. پیش از اون من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و برای شما شبی آرام و خوش آرزو میکنم. شب خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا مریدی است. آقای مریدی اولین ایرانی است که حدود 10 سال پیش در کانادا به مجلس ایالتی اونتاریو راه یافت و سپس از نخستین ایرانیانی بود که در خارج از کشور به مقام وزارت رسید. او دانش آموخته فیزیک از دانشگاه تهران و دارای دکترای فیزیک از دانشگاه برونل لندن است. او در سال 1990 به کانادا مهاجرت کرد و از همون ابتدا معتقد بود که ایرانیان مهاجر در کانادا باید برای تحکیم موقعیت خود در این کشور وارد عرصه سیاست شوند. او موقعی که در سال 2007 از منطقه ریچموند هیل در شهر تورنتو به پارلمان ایالتی اونتاریو راه یافت، رسانه‌های کانادا از آن به عنوان یک دستاورد مهم یاد کردند و ایرانیان مقیم این کشور این پیروزی را جشن گرفتند. آقای مریدی در سال 2013 در دولت ایالتی اونتاریو به مقام وزارت رسید و همکنون وزیر علوم و پژوهش‌های علمی است. او در زمینه دفاع از حقوق بشر مردم ایران هم فعال است. آقای مریدی در تورنتو زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا مریدی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام شما از کدوم 5 شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی متشکرم آقای سبا که از من دعوت به عمل آوردید در برنامه میزبان در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز باشم. مهمانانی که من انتخاب کردم عبارتند از دکتر محمد علی مجتهدی، پروفسور علی جوان، پروفسور لطفی علی اسکرزاده و پروفسور توفیق موسیوند و استاد سخن ایران شاعر بزرگ شهریار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مریدی از مهمانانی که دعوت کردید. من بعداً از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید علت علاقه شما به این مهمانان چی هست، ولی قبل از اون میخواستم از شما خواهش کنم به من بگید که براشون میخوایی در مهمونی شامتون چه موسیقی پخش کنید؟
موسیقی که من بهش علاقه مند هستم، البته موسیقی زیاد هست، موسیقی های زیبا فوق العاده زیاده، هم موسیقی ایرانی، هم موسیقی آذری و هم موسیقی غربی، ولی در بین این موسیقی ها فکر کردم امروز مخصوصا برای این برنامه اپرای کروغلی رو پخش بکنید اگر امکانش هست.
بله، اپرای کروغلی یکی از معروفترین اپرایی که ما تو ایران هم باهاش آشنا هستیم، ولی شما شخصا خودتون چرا اپرای کروغلی رو دوست دارید آقای مریدی؟
اپرای کروغلی بسیار اپرای زیبایی هست، داستانی رو بیان میکنه که بسیار دیدنی و همینطور وقتی اجرا میکنن بسیار شنیدنی هست.
حالا آقای مریدی برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید آقای مجتهدی، یه خورده بیشتر توضیح بدید در مورد آقای مجتهدی که شما چه علاقی بهشون دارید؟
عرضم که آقای دکتر مجتهدی یکی از بزرگان فرهنگ و دانش در سرزمین عزیز، زادگاه عزیز ما ایران هستند. ایشون حتما میدونی که در لاهیجان دنیا آمدن، تحصیلاتشون رو در اون شهر انجام دادن، بعد اومدن تهران، در دانشسرای عالی تهران فارغ تحصیل شدن و بعد جزء یکی از 100 نفر دانشجویانی بودن که در زمان رضا شاه به خارج فرستاده شدن که برن تحصیل بکنن. ایشون فرانسه رفتن و از دانشگاه لیل در فرانسه فارغ التحصیل شدن، دوره دکترا هم در دانشگاه پاریس گذروندن، در رشته ریاضیات به ایران برمیگردن و بعد از برگشتن به ایران ایشون به عنوان استاد در دانشگاه فنی دانشگاه تهران مشغول به کار میشن و بعداً ریاست دبیرستان البرز تهران رو به عهده میگیرن که بنده هم افتخار اونو داشتم که در اون دب مدرسه تحصیل کردم موقعی که آقای دکتر مشهدی رئیس دبیرستان البرز بودن. البته بعداً ایشون پلی‌تکنیک تهران رو هم اداره کردم به عنوان رئیس و بعد از اون دانشگاه صنعتی آریامهر که الان اسمش از دانشگاه صنعتی شریف، ایشون به دستور محمد رضا شاه، شاه سابق ایران، دانشگاه صنعتی آریامهر رو تأسیس کردن و سالها ریاستش رو به عهده داشتن تا اینکه از اون کارم کناره گرفتن. ایشون یکی از بزرگانی هستن که بسیار بسیار حق بزرگی دارن به فرهنگ، دانش، اقتصاد ایران. این است که یکی از اشخاصی که من همیشه تحسین ایشون رو کردم و من هم در این مورد تنها نیستم.
همه کسانی که در البرز درس خوندن در دوره‌ای که آقای مجتهدی اونجا رئیسش بوده، همه خاطری خوش دارن آقای مجتهدی، با اینکه ظاهرا بسیار سختگیر بود و اینا، ولی همه دوستش دارن. چه بوده در شخصیت آقای مجتهدی که اینقدر فارغ التحصیلان البرز شیفته او هستند؟
به همونطور که گفتید جناب سوایی، ایشون بسیار سختگیر بودن، یکی از مدیران بسیار منضبط و کاری بودن. ایشون واقعا دلسوز، انسان بسیار دلسوز به فرهنگ ایران، به جوانها، تربیت افراد تحصیل کرده برای مملکت. ایشون معتقد بود که سرمایه بزرگ ایران و هر کشوری البته انسانهای اون مملکت هستند. برای همین است که واقعا وقت و زندگی و همه چیز خودشون رو در راه تعلیم و تربیت و آموزش جوانهای مملکت گذاشته بودن. البته سختگیر بودن، نه تنها برای دانش آموزان سختگیر بودن، ایشون برای معلمین هم سختگیر بودن. من یادم هست که ایشون زده میمدن سر کلاس و بازدید میکردن، بررسی میکردن ببینن معلمان چجوری درس میدن، چجوری برخورد میکنن با دانشجویان. حضور غیاب دانشجویان، انضباط دانش آموزان بسیار مورد توجه ایشون بود. دانش آموزان اگه بیشتر غیبت میکردن، دفترچه داشتن که اون دفترچه همه این اسامی دانشجویانی که شیطون بودن اینا رو نوشته بودن. وقتی میمدن کلاس درس شما، به عنوان مثال اون دفترچه رو از جیبشون در میآوردن، بعد میگفتن رضا مرید شما 10 ساعت غیبت داشتید. ایشون انقدر منضبط و دقیق بودن و واقعا برای همه ما که الان همه عشق دارن نسبت به ایشون و یکی از بزرگان زادگاه عزیز ما ایران هستن ایشون.
حالا میپردازیم به مهمان دوم شما، پروفسور علی جوان، که ایشون یکی از مهمترین دانشمندان فیزیک ایران دیگه فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم. در مورد آقای جوان برای ما توضیح بدید چه علاقه شما بهش دارید.
بله، عرضم که همونطور که فرمودید ایشون یکی از بزرگان فیزیک ایرانی هستن، نه تنها ایرانی بلکه در سطح جهان ایشون مطرحن. واقعا حیف شد که ایشون نتونست جایزه نوبل رو دریافت بکنه، واقعا در همون کاری که ایشون کرد در حد جایزه نوبل هست. پروفسور علی جوان از یک خانواده تبریزی در در شهر تهران دنیا میان، بعد یک سال در دانشگاه تهران تحصیل میکنن در رشته فیزیک، بعد میرن امریکا. و جالب است که در امریکا ایشون در دانشگاه کلمبیا تصور میکنم اونجا بدون اینکه درجه لیسانس بگیرن، درجه فوق لیسانس بگیرن، از همون اول که شروع به کار میکنن برای درجه دکترا ثبت نام میکنن، تا اینکه در 1954 درجه دکترای فیزیک رو دریافت میکنن. و بعد البته تحقیقات ایشون منجر میشه به کشف لیزر گازی که این کشف بسیار بسیار بزرگی بوده و برای اولین بار در تاریخ دنیا به وسیله اشعه لیزر ایشون سیگنال های تلفنی رو منتقل میکنن که این در واقع یک انقلابی در صنعت به وجود آورده. کشف ایشون باعث شده که امروزه شما وقتی در سوپرمارکت ها میرید و جنسی میخرید این بارکد رو به صورت اسکن میکنن، این در واقع کشف ایشون هست. هولوگرافی، اینترنت و هزاران هزار کاربردی داره که به اصطلاح همش منتهی میشه به کشف که ایشون و اکتشافات دیگری که ایشون کردن. ایشون یکی از بزرگان علم فیزیک و مهندسی در دنیا هستن و به ایران هم بسیار علاقمند بوده. من ایشون رو یک بار بیشتر ندیدم و اون موقعی بود که در زمانی که آقای دکتر مشتاقی رئیس دانشگاه آریامهر بودن، از ایشون دعوت کرده بودن که ایران بیان در دانشگاه آریامهر سخنرانی کردن و من اونجا در جلسه سخنرانیشون بودم. اون موقع دانشجو بودم در دانشگاه تهران. مدال هایی که ایشون گرفتن بزرگترین مدال ها و نشان های علمی دنیا رو گرفتن، من جمله در 1993 ایشون مدال جهانی آلبرت اینشتین گرفتن، عضویت در بنیاد ها و مؤسسات علمی بزرگ دنیا، افتخارات بسیار بزرگی ایشون کسب کردن. متاسفانه پارسال ایشون از این دنیا رفتن در سن 85 سالگی. یکی از بزرگانی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما از خود به جای گذاشتن.
مهمان سوم شما آقای لطفی اسکرزاده است. در مورد آقای اسکرزاده لطفا به ما بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید؟
عرض کنم که آقای پروفسور لطفی علی اسکرزاده یا به اسم لطفی زاده در خارج بسیار در دنیا معروف هستن. ایشون معروف هم به نام پدر منطق فارسی. پروفسور لطفی زاده در شهر باکو از یک مادر آذری ایرانی است، اهل اردبیل، و ببخشید پدرشون اهل اردبیل و مادرشون اهل باکو بودن، اونجا دنیا میان. بعد در زمان استالین وقتی که ایرانی ها رو از جمهوری آذربایجان اون موقع اخراج میکنن، پدر مادر ایشون هم مجبور میشن که اونجا رو ترک کنن بیان ایران و در تهران ساکن میشن. ایشون سنشون موقع 10 سال بوده، مدرسه میرن و در دبیرستان البرز ثبت نام میکنن. ایشون هم فارغ التحصیل دبیرستان البرز بودن و بعد از اینکه دبیرستان البرز تمام میکنن در دانشگاه فنی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از 4 سال مهندسیشون رو میگیرن با رتبه اول. بعد میان امریکا، در امریکا در دانشکده مهندسی MIT که یکی از بزرگترین دانشگاه های دنیاست اونجا تحصیل میکنن. بعد دوره دکتراش هم از دانشگاه کلمبیا میگیرن و بعد از اون در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مدت ها به عنوان رئیس دانشکده مهندسی اونجا مشغول به کار بودن. کار بزرگی که ایشون کرده پایه‌گذاری منطق فازی هست که این منطق فازی در واقع در علم ریاضیات یک بخش بسیار بسیار بزرگی رو باز کرده که کاربرد عجیبی در صنعت کامپیوتر و علوم کامپیوتر از خودش به جا گذاشته. ایشون یکی از شخصیت های بسیار بزرگ جهانی است که اگر در رشته ریاضیات جایزه نوبل به کسی داده میشد قطعا ایشون این جایزه رو میگرفت. ایشون هم متاسفانه در سن 96 سالگی پارسال در کالیفرنیا از این دنیا رفتن، ولی یکی از انسانهایی هستن که تأثیر بسیار بزرگی در تمدن امروزی ما به خصوص در هوش مصنوعی و سیستم های کامپیوتری از خودشون به جای گذاشتن.
مهم مهمان بعدی شما پروفسور توفیق موسیوند هست. در مورد پروفسور موسیوند توضیح بدید برای ما که شما چگونه به ایشون علاقمند هستید.
پروفسور موسیوند ایشون هم زندگی بسیار جالبی دارن. پروفسور توفیق موسیوند در یک دهکده بسیار کوچک در اطراف همدان به دنیا اومدن و در اون ده به من تعریف کردن که ایشون در دوران نوجوانیشون چوپان بودن. بعد از اون خب تحصیل میکنن، بعد میان تهران، از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با رتبه اول فارغ تحصیل میشن و به این علت میتونن به خارج سفر کنن برای ادامه تحصیل. میان کانادا، در کانادا دوره مهندسی رو اینجا هم باز میگذرونن، بعد میرن امریکا. در امریکا ضمن این که دوره مهندسی رو گذرانده بودن، در دانشکده پزشکی در امریکا تحصیل میکنن و پزشک میشن. بعد از پزشک شدن شروع میکنن به تحقیقات علمی و تحقیقات علمیشون بیشتر در زمینه جراحی قلب بوده و در همون زمان قلب مصنوعی رو اختراع میکنن و بعد از اون دانشگاه اتاوا در شهر اتاوا ازشون دعوت میکنن که بیان به کانادا. دوباره برگردن به کانادا، برمیگردن به کانادا و به عنوان پروفسور در دانشگاه اتاوا و دانشگاه کارلتون و بیمارستان هایی که اونجا هستن مشغول به کار میشن. ایشون بیش از 26 اختراع دارن، یکی از بزرگان علم پزشکی در جهان هستن، بیش از 300 مقاله علمی چاپ کردن، بیش از 600 دانشجوی دوره دکترا و فوق دکترا در زیر دست ایشون خارج شده و در ضمن ایشون عضو انجمن سلطنتی علوم کانادا هستند که این در واقع بزرگترین افتخاری است که یک دانشمند در کانادا میتونه عهده‌دار بشه. آقای پروفسور موسیوند رو من از نزدیک بارها دیدم و در یکی از برنامه‌هایی که داشتم سالها پیش از این، مهمانی بزرگی بود، حدود 1000 نفر در شرکت کرده بودند، ایشون به عنوان مهمان افتخاری من تشریف آوردم و در اون برنامه حضور داشتم و الان هم در اتاوا زندگی میکنن، یکی از افتخارات جامعه ایرانی کانادا هستند.
حالا میپردازیم به مهمان آخر شما. این یکی برخلاف چهار مهمان اولتون که همه دانشمند و دانشگاهی بودند، این یکی شهریار شعر ایران، استاد شهریاره. در مورد شهریار برای ما توضیح بدید که شما چه علاقی بهش دارید.
شهریارم در رده دانشمندان در واقع جای میگیره، برای اینکه ایشون هم حتما اطلاع دارید که وقتی در تبریز دوره متوسطه رو تمام میکنن بیان تهران، در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ثبت نام میکنن و بعد از یه مدتی عاشق میشن و این عشق باعث میشه که ایشون علم پزشکی رو یا رشته پزشکی رو کنار میزنند و بعد به شعر و شاعری روی میآورند. شهریار یکی از بزرگان شعر و ادب فارسی هست و همینطور ایشون رو بعضی ها در رده فردوسی، نظامی، صاحب تبریزی و دیگر شاعرای بزرگ ایران قرار دادن. قطعا ایشون از نقطه نظر غزل و غزل سرایی در ردیف حافظ احتمالاً بشه ایشون رو قرار داد. نکته‌ای که باعث میشه که شهریار در بین بقیه شعرهای مکتب آذربایجان، شعرهای فارسی مکتب آذربایجان ممتاز باشه، تسلط ایشون به زبان شعر به دو زبان فارسی و آذری و ترکی آذری هست. شاهکار شعر ایشون به زبان ترکی آذری که همون حیدر بابا یا سلام به زبانهای متعدد در دنیا ترجمه شده و واقعا یکی از شاهکارهای بزرگ شعر در دنیا شناخته میشه.
آقای مریدی، شما که خودتون اهل آذربایجان هستید حتما شعرهای ترکی استاد شهریار هم بلدید. شما هیچ کدوم از اونا رو بیاد دارید؟ مثلا یه چند بیتی رو برای ما بخونید.
چشم، من یه چند بیتی از شعر جاودانه حیدر بابا یا سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز میخونم. البته این اشعار به فارسی هم ترجمه شده، ولی حقیقت هم اینه که شعر وقتی ترجمه میشه اون لطف خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، باید همون زبان اصلیش خونده بشه. به هر حال من این رو میخونم خدمت شما. حیدر بابا بلدرمنار شاخانده سلر سولار شاکلدایب آخانده قزلار اونا صف باقلیب بخانده سلام اولسون شرکتیزه ایریزه منیم ده بیر آدم گلسین دیلیزه. حیدر بابا کهلیکلرن اوچانده
gün dindən doğuşan qalxıb qaçanda, bağçaların çiçəklənib açanda, bizdən də bir mümkün olsa yad elə, açılmayan ürəkləri şad elə.
Bəsiyar Ali, bəsiyar Ali. خب آقای مریدی، حالا برای استاد شهریار و چهار دانشمند دیگری که به مهمانی خودتون دعوت کردید، میخواید برای اینا شام چه درست کنید؟
شام غذای ایرانی. غذاهای ایرانی هم جناب صبا شما دیگه خودتونم ایرانی هستید، میدونید چقدر خوشمزه و متنوع هستن. انتخاب غذا برای مهمان کار بسیار بسیار سختیه، ولی من دو سه غذای ایرانی رو بیشتر از بقیه دوست دارم. یکیش آبگوشته، همون غذای سنتی ایرانی ها، و البته سبزی پلو، ماهی و تحچین، اینا هم غذاهای بسیار خوشمزه هستن.
ولی بالاخره یکی رو بخوای انتخاب کنید، کدوم انتخاب
میکنید؟ آبگوشت انتخاب میکنم.
آبگوشت انتخاب میکنی به عنوان غذایی که میخواییم به مهموناتون بدید؟ امیدوارم همشون خوششون بیاد. بله. حالا مهموناتون دارن اپرای کروغلو گوش میدن و آبگوشت میخورن، سر میز شام شما نشستن. در سر میز شام اونجا بحث بر سر چه خواهد بود در مهمانی شما؟
من تصورم بر این است که بحثی که سر میز شام مطرح میشه بحث محیط زیست است، و از اونجا که ما هممون ایرانی هستیم، مهمانهای بنده و خود من، مسئله محیط زیست در ایران به خصوص مسئله آب خیلی مورد توجه هست. از این نقطه نظر که مملکت ما مملکت خب کم آبی هست، همه اینه میدونیم، و یک چهارم مملکت ما بیابون کبیر هست، یک چهارم کوهستان، بعد نصفش هم خب قابل زراعت و اینها، و رودخانه های بزرگ خیلی زیادی هم ما نداریم در ایران. بنابراین مسئله آب مسئله مهمی است، به خصوص افزایش جمعیت هم که در از این 40 سال اخیر به نحو زیادی انجام شده. جمعیت ایران از 32 میلیون الان رسیده به 80 میلیون. اینی که مسئله محیط زیست و مسئله آب در ایران خیلی مطرح است، خشک شدن رودخونه ها، خشکاندن دریاچه ها، به خصوص دریاچه که شهر زادگاه من در کنارش هست، دریاچه ارومیه، دریاچه به اون بزرگی که تقریبا معادل دریاچه اونتاریو در کانادا هست، این دریاچه در حال خشک شدن هست، و از اونجایی که این دریاچه آب شور هست و با خشکوندن این دریاچه میلیون ها تن نمک به وجود خواهد اومد، و این نمک میتونه بعداً در هوا معلق بشه و حرکت بکنه، نه تنها مزارع آذربایجان بلکه بقیه نقاط کشور عزیز ما ایران رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده، و تاثیرات بسیار ناگواری در زندگی مردم، در کشاورزی، در دامداری و در زندگی روزمره مردم. برای اینکه وقتی ذرات نمک در هوا معلق شد، خب مردم اینا رو تنفس میکنن، هوای آلوده با نمک میتونه بره در ریه مردم، امراض زیادی رو میتونه ایجاد بکنه. به هر حال عواقب این بسیار بسیار خطرناکه برای جامعه ما، و همه نگران هستن که ما چجوری میخوایم با این تغییر محیط زیست که یه مقدارش هم به دست خود مسئولین به اصطلاح به وجود اومده، با زدن سدهایی که بدون مطالعه بوده، بدون بررسی بوده، دست بردن در کار طبیعت به این سادگی نیست، و متاسفانه خب تاثیرش خیلی قابل کنترل هست. الان شاید هم بتونن کنترل کنن اگر واقعا اون هزینه هایی رو که یا سرمایه گذاری هایی که در جاهای دیگر میشه، در امور نظامی و نمیدونم جاهای دیگر میشه، بتونن این رو یه مقداری تغییر بدن یا حرکت بدن به سمت سرمایه گذاری در حفاظت محیط زیست. در همین کانادا ما به علت این که محیط زیست رو باید حفظ بکنیم، تولید برق با سوزاندن زغال سنگ رو منع کردیم، حدود چندین نیروگاه برق زغال سنگ رو تعطیل کردیم. دولت تشویق میکنه که برای تولید برق از انرژی خورشید استفاده بشه، از انرژی باد استفاده بشه، نفت و گاز سوزانده نشه. خب اینا حرکاتی است که کشورهای دیگر انجام میدن. امیدوارم که در زادگاه عزیز ما ایران همین اتفاقات بیفته و محیط زیست حفظ بشه. در اصفهان رودخونه قشنگی داریم، زاینده رود، در اهواز رودخونه بزرگی داریم، کارون. این رودخونه ها من میشنم که آبهاشون کم شده، خوش شده. خب این خیلی نگران کننده است برای همه.
واقعا که برای خیلی از ایرونیا این مسئله مهمی داره تبدیل میشه و همه نگران هستن. امیدوارم یه راه حلی پیدا بشه. مهمانان شما هم حتما در این باره میخوان صحبت بکنن، ولی وقت ما داره دموم میشه. آقای رضا مریدی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیز رادیو که گفتگوی ما را شنیدن.
Se Sen gördüm aşık oldum, derde saldın canımı. Ala gözler, tatlı sözler, kara kaşlar, iş ve nazlar, can alan yer gözüne hep kalmış.